ساعت 7 صبح با وقت کابل. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. پوشش خاص رادیو آزادی از انتخابات جاری در امریکا را در صدر مطالب برنامه داریم. اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. نتایج ابتدایی انتخابات جاری در امریکا در چند ایالت مرکزی و شرقی اعلان شد. این انتخابات روی جنگ روسیه در اوکراین، جنگ و نزاع در شرق میانه و سایر مسائل جهانی تأثیر خواهد داشت. کمالا هریس معاون رئیس جمهور فعلی و دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق امریکا در این انتخابات در رقابت شانه به شانه با هم قرار دارند. طوری که توقع می رفت، دونالد ترامپ طبق پیش بینی های غیر رسمی رسانه ها در ایالت های آرکانساس، میسیسیپی، آلاباما، اوکلاهوما، تنیسی، کارولینای جنوبی، فلوریدا، کنتاکی، ویرجینیای غرب و ایندیانا برنده اعلان شده است. آن سو رقیب وی کمالا هریس طوری که توقع می رفت در ایالت های ویرمونت، رود آیلند، نیو جرسی، ماساچوستس، مریلند و کانکتیکت برنده اعلان شده است. تا هنوز دونالد ترامپ با 101 رای کالج الکترال و خانم هریس با 49 رای دست یافته. اما نتایج در ایالات های اساسی از جمله نیویورک و کالیفرنیا که توقع می رود با کمالا هریس رای دهند مشخص نشده است. هر یکی از این دو نامزد در صورت دست یافتن به 270 رای الکترال کالج 47مین رئیس جمهور آمریکا خواهد شد. کارن دکر شارژافر سفارت آمریکا برای افغانستان میگوید که خبرنگاران افغان اطلاعات در مورد مردم افغانستان را به جهانیان میرسانند و رهبران را پاسخگو قرار میدهند. خانم دکر دیروز گفت که حق دسترسی به اطلاعات یک حق بشری به رسمیت شناخته شده جهانی است و برای تصمیم گیری آگاهانه در همه زمینه‌های زندگی ضروری است. با گفته او، خبرنگاران و کارمندان رسانه باید در امان باشند و بتوانند بدون ترس به فعالیت خود ادامه دهند. گفته می شود که افغانستان یکی از کشورهای جان است که پس از تسلط دوباره طالبان، خبرنگاران با وضعیت بسیار دشوار در آن روبرو هستند. اداره هواشناسی وزارت انرژی و آب حکومت طالبان میگوید امروز چهارشنبه و فردا پنجشنبه خطر افزایش سطح آب دریاها در حوزه‌های متعدد دریایی افغانستان و خطر جاری شدن سیلاب‌ها در برخی مناطق وجود دارد. اعلامیه دیروز این اداره از دریاهای هریرود، مرغاب و آمو به حیث حوزه‌های دریایی نام برده که در اثر بارندگی‌های نسبتاً شدید احتمال سیلاب‌ها در آن زیاد است. اداره هواشناسی وزارت انرژی و آب حکومت طالبان از باشندگان این حوزه‌های دریایی خواسته که به خطرات ناشی از سیلاب‌ها توجه کنند و در صورت وقوع سیلاب‌ها به سایر مردم اطلاع دهند. ستر محکمه طالبان از مجازات 4 تن در محضر عام در ولایات پکتیکا و تخار خبر می‌دهد. اعلامیه دیروز ستر محکمه گفت که بر اساس فیصله محکمه ابتدایی ولسوالی خوشامند، دو مرد به جرم لواطه در محضر عام هر یک 39 دوره زده شدند و هر کدام به 1 سال و 8 ماه حبس تعزیری نیز محکوم شدند. دیروز در ولسوالی فرخار ولایت تخار نیز یک زن و یک مرد به اتهام رابط نامشروع به 39 دوره در منعی عام محکوم شدند. مجازات های مشابه اخیراً در چندین ولایت افغانستان اجرا شده است. و با سلسله مسابقات 50 اوور کرکت، امروز تیم های ملی کرکت افغانستان و بنگلادش با هم مسابقه می دهند. این مسابقه ساعت دو نیم بعد از ظهر به وقت کابل در استودیوم کرکت شارجه در امارات متحده عربی آغاز می شود. پایان اخبار. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم. نتایج انتخابات امریکا در برخی ایالت‌ها اعلان شد. گزارش از نشست کابینه حکومت طالبان در قندهار داریم.
ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر حکومت طالبان اعضای کابینه سرپرست حکومت خود را به قندهار خواسته و آنجا افزون بر نشست عمومی کابینه با آنان نشست‌های مختلف را برگزار کرده است.
وقوع صدها زلزله در 3 سال اخیر در افغانستان.
یک همیتو حدیثه خیلی دلخراش بود که با سر مردم زندجار بیامد، تقریبا 1.5-2 هزار نفر شهید شد.
گزارش هم از راه یافتن زعفران افغانستان و بازار جهانی داریم.
توسط یکی از زعفران ما به نام نگین زعفران که است، دفتر مرکزی از او به هرات قرارداد بسیار کلانیه که دیاغین زعفران خور به قیمت بیرونتر به فروش میرسونم.
و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتهوار زن و زندگی را فراموش نکنید، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، طوری که در خبرها شنیدید، نتایج ابتدایی انتخابات جاری در آمریکا در چند ایالت مرکزی و شرقی اعلان شده. این انتخابات روی جنگ روسیه در اوکراین، جنگ و نزاع شرق میانه و سایر مسائل جهانی تأثیر خواهد داشت. کمالا هریس معاون رئیس جمهور فعلی و دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق در این انتخابات در رقابت شانه به شانه با همدیگر قرار دارند. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
مردم در ایالات متحده آمریکا امروز در انتخابات تاریخی ریاست جمهوری هم در سطح ملی و هم در 7 ایالت که ایالات تعیین کننده و سرنوشت ساز نامیده می‌شوند رای می‌دهند. روند رایدهی ساعت 7 صبح به وقت محلی در برخی ایالت‌های شرقی از جمله آلاسکا و هوایی آغاز شد و مراکز رایدهی در برخی از ایالت‌های شرقی نزدیک به بسته شدن هستند. از جمعیت 334 میلیونی ایالات متحده آمریکا حدود 250 میلیون تن آنها بالای 18 سال بوده و واجد شرایط رایدهی هستند و بر اساس آمار ارائه شده حدود 9 میلیون تن قبل از روز انتخابات در 5 نوامبر از طریق پست یا به طور حضوری رای دادند. در این انتخابات دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق و نامزد حزب جمهوری خواه در برابر کمالا هریس معاون رئیس جمهور و نامزد حزب دموکرات رقابت می کند. در این انتخابات رای دهندگان برای هر دو مجلس کانگرس، یعنی همه 435 کرسی مجلس نمایندگان و 34 کرسی از جمله 100 کرسی مجلس سنا رای می دهند. بر اساس گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، مراکز رایدهی در چندین ولایت به دلیل تهدید بمب‌گذاری به طور موقت تخلیه شدند. دو مرکز رایدهی در ایالت جنوب شرقی جورجیا برای حدود 30 دقیقه تخلیه شدند. پلیس فدرال آمریکا گفته که معلوم می شود این مراکز توسط عناصر طرفدار روسیه تهدید به بمب‌گذاری شده بودند. این اداره همچنین گفته که در برخی از ایالت‌ها مراکز رایدهی تهدید شده بودند، ولی مقامات آن را به طور دقیق ارزیابی نکردند. پیش از این مقامات استخباراتی و امنیتی آمریکا روسیه و ایران را متهم کرده بودند که از طریق حملات سایبری و کمپاین اطلاعات نادرست تلاش دارند تا انتخابات را برهم بزنند که اخیراً این موارد را افزایش دادند. در پنسیلوانیا که یکی از مهمترین ایالت‌ها به شمار می‌رود، بر اساس گزارش‌های ابتدایی به ناظران حزب جمهوری‌خواه اجازه ورود به شماری از مراکز رایدهی داده نشده بود که بعد این مشکل حل شد. بر اساس گزارش خبرگزاری اساسیتد پرس، روند رایدهی به دلیل مشکلات تکنیکی و الکترونیکی شمارش آرا در برخی از مناطق لوئیزیانا و کنتاکی اندکی به تأخیر افتاد. به علت باران شدیدی که در ایالت میزوری میبارید، رفتن مردم به یک مرکز رایدهی در منطقه سن لوئیس مشکل بود و برق یک مرکز دیگر قطع شد. کارگران به کمک برق دیزلی روند رایدهی را در این مرکز آغاز کردند. صف‌های مردم در مراکز رایدهی در برخی از شهرها دیده می‌شد، اما با توجه به اینکه شماری از افراد واجد شرایط رایدهی رایشان را قبل از روز انتخابات از طریق پست یا به طور حضوری دادند، روند رایدهی به خوبی پیش می‌رود. انتظار نمی‌رود که نتایج ابتدایی تا چند روز دیگر در دسترس باشد، زیرا شمارش آرای پستی در بعضی از ایالت‌ها مانند پنسیلوانیا ادامه دارد. امکان دارد که تعداد رای دهندگان نسبت به سال‌های 2016 و 2020 میلادی که نظر به ارقام اداره احصایه ملی آمریکا بلند بود، این بار بیشتر باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق و نامزد حزب جمهوری‌خواه و همسرش ملانیا پس از دادن رای در پالم بیچ ایالت فلوریدا ناامیدی خود را از این که ممکن است تا چند روز دیگر نتایج انتخابات معلوم نشود ابراز کرده، گفت که سیستم انتخابات آمریکا باید کارآمدتر شود. او گفت که یقین دارد که انتخابات طوری که او می‌خواهد پیش خواهد رفت. او اضافه کرد که معلوم می‌شود جمهوری‌خواهان قوی‌تر در حال ظهور هستند. کمالا هاریس معاون رئیس جمهور و نامزد حزب دموکرات قبلا رای خود را از طریق پست داده در نظر دارد که در پانتون هاروارد در واشنگتن دی سی جایی که در سال 1986 از رشته اقتصاد و علوم سیاسی فارغ شد در گرد همایی انتخاباتی اشتراک کند. مسئولان انتخابات فدرال در 4 نوامبر یک روز پیش از برگزاری انتخابات هشدار دادند که روسیه و ایران تلاش‌های خود را برای گسترش نفوذ خود در جریان انتخابات افزایش خواهند داد تا بین رای‌دهندگان اختلاف ایجاد کرده و آنها را به خشونت علیه مسئولان انتخاباتی تحریک کنند. بر اساس سیستم انتخابات آمریکا یک نامزد با کسب بیشترین آرا در سطح ملی موفق اعلام نمی شود بلکه بر اساس رای 538 کالج انتخاباتی که به هر ایالت بر اساس نفوذ آن داده شده و باید حداقل 270 آن را حاصل کند برنده اعلام می شود.
همکارم آرش همایون از انتخابات جاری در آمریکا گزارش می داد. نتایج ابتدایی غیر رسمی این انتخابات در چند ایالت مرکزی و شرقی اعلان شده. کامالا هاریس معاون رئیس جمهور فعلی و دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق در این انتخابات در رقابت تنگاتنگ با همدیگر قرار دارند. عمر صمد کارشناس مسائل سیاسی را از واشنگتن با خود در خط تلفن داریم. صمد صاحب به برنامه خوش آمدید.
تشکر، لطف کردین.
نتایج انتخابات امریکا داره آهسته آهسته اعلان میشه، قسمی که در گزارش با هم شنیدیم و در خبرها. از این انتخابات صمد صاحب چه تغییرات را میتون توقع کرد در سطح داخلی امریکا و همچنین در سطح جهان؟
خب البته به این تعلق داره که برنده و بازنده کی خواهد بود. برنده اگر جمهوری خواه و آقای ترامپ به حیث رئیس جمهور باشه، ما فکر میکنم که در سطح داخل امریکا شاید تحولات و تغییرات شگرف در بعضی موارد مخصوصا مدیریت کارها در سطح ملی می خواهیم بود. یک تیم کاری فعال آقای ترامپ داره خود جمع کرده، ولی در این زمان در سطح خارج هم بعضی تفاوت‌های بین چیزی را که خانم هریس پیشنهاد میکرد و چیزایی را که آقای ترامپ به او علاقه داره در بعضی موارد میبینیم، در بعضی موارد نمیبینیم، تا حد یکسان است. مثلا در قسمت موضوع شرق میانه تا حد هر دو شباهت های با هم دارن، ولی در ارتباط با قضیه اوکراین و روسیه من فکر میکنم که تفاوت بسیار زیاد است. آقای ترامپ طرفدار ختم جنگ از چیز زودتر است و فکر میکنه که یک نقش سازنده باعث یک صلح جو میتونه بازی بکنه. و در ارتباط با قضیه چین و رقابت با چین، هر دو بر موضوع چین اهمیت قائل هستند، ولی از دو جنای مختلف و از دو دیدگاه مختلف میخواین با موضوع چین برخورد کنند. زیادترین تفاوت ها من فکر میکنم در داخل امریکا مشهود است و ما شاهد یک سلسله تغییرات عمده در روند حکومتداری در امریکا خواهیم بود.
تشکر آقای صمد. چرا انتخابات تاریخی خوانده میشه و رقابت دی بسیار تنگاتنگ است یا شانه به شانه است قسمی که گفتیم؟
بله، میبینین آقای ترامپ خودش یک شخصیت و یک کاراکتر و یک فرد با یک دیدگاه مشخصی است که تاریخچه سیاست و سیاست بازی را تا 8 پیش نچندان با خود داشت، لحاظا اینطور نیست که مثل مانند بسیاری از سیاست مدارای دیگر سالهایی را در کانگرس تیر کرده بوده باشه و یا در اسامبلی های محلی و پارلمان های محلی و یا کارهای سیاسی عمده را ادار بوده باشه. لحاظا یک بزنسمن بود، یک تاجر پیشه بود که بیشتر علاقهش به موضوعات پولی بود و بالاخره مندار تانست که در عرصه سیاست داخل شوه و یک دیدگاه مشخص و خاص و متفاوت با چیزی که امریکا به او عادت داشت پیشکش کنه. لحاظا من فکر میکنم که کاراکتر و شخصیت آقای ترامپ بسیار تاثیر داره سر نوع حکومتداری و شکل ارجحیت بخشیدن به موضوعات و یا حتی اولویت سازی باز موضوعاتی که در داخل و خارج امریکا را مصروف نگه میداره. در حالی که خانم هریس جزء چیزی را که به نام دستگاه حاکمه میدانن بوده و هست و از او توقعی از این نمیره که هم از لحاظ شخصی و فکری و هم از لحاظ عملی بسیار کارهای انقلابی را انجام بده، در حالی که آقای ترامپ یک اندازه روش انقلابی داره.
تشکر بسیار جاد. سوال اخیر، آیا به این انتخابات کدام تاثیر روی اوضاع افغانستان خواهد داشت؟
خب سوال خوب است برای افغان ها. من فکر میکنم که میتونه که تاثیر تا یک حدی داشته باشه، نه به او حدی که بعضی ها توقع دارن یا میل دارن یا فکر میکنن که از طریق آقای ترامپ بالخصوص تغییرات بسیار چشمگیر صورت خواهد گرفت، در حالی که آقای ترامپ با چند گزینه روبرو است. یکی ای که امو فصل ناتمام سابقه را که خودش برا انداخته بود و پروسه دوحه بود و باز صحبتایی بود که در اونجا تا حد محرم باقی ماند و اینا را پس دوباره اگه خواسته باشه احیا کنه، به اون صورت باز یک رای تعامل جدید باید به پیش بگیره که در اون قسمت هم باید از فشار استفاده کنه هم از تعامل. و دوم امکاناتی از این که امریکا پس دوباره کدام عملیات نظامی گسترده را در افغانستان برای بیندازه بسیار کم دیده میشه، الا ای که کدام واقعی بسیار استثنایی صورت بگیره. ولی ای که آقای ترامپ به فکر از این باشه که بره پس دوباره لشکرکشی کنه و یا کدام بخش از افغانستان تسخیر کنه، من فکر میکنم که از طریق نظامی فعلا هیچ امکاناتش دیده نمیشه و محال به نظر میخوره. و سیوم در قید رقابت های بزرگ استراتژیک و منطقوی و بین چین و روسیه و امریکا و دیگر کشورها و در سطح منطقه و اینان، من فکر میکنم که بعضی ها فکر میکنن که افغانستان میتونه یک نقش بازی کنه، ایده دیگر هستن که فکر میکنن که افغانستان در آینده امکان داره که اهمیتش بیشتر شوه. فعلا تا یک حد هست که باعث از این نمیشه که در روند ارتباطات کلان استراتژیک کدام تغییر رونما شوه.
و صمد صاحب، اگر هریس برنده شوه باز
در صورتی که من فکر میکنم خانم هریس اگه برنده شد، بیشتر ما امی حالت دو سه سال گذشته را شاهد خواهید بود. ولی در عین زمان امکان از این وجود داره نظر به اینکه تیم کاری خانم هریس کی خواهد بود که اونا باز نواواری های را در ارتباط با افغانستان و در پالیسی افغانستان و منطقه بخواین که برا بیندازن.
تشکر بسیار زیاد. عمر صمد، کارشناس مسائل سیاسی، درباره انتخابات جاری در امریکا و تأثیر آن روی اوضاع جهان و افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
میدانید چرا انتخابات امریکا برای شما مهم است؟
چگونه ممکن است این انتخابات بر زندگی شما تأثیر بگذارد؟
ما به شما توضیح می دهیم.
در پوشش ویژه انتخابات پنجم ماه نوامبر،
گزارش های توضیحی، خبرهای لحظه به لحظه
و گفتگوهای ویژه،
همه در رادیو آزادی. شبکه های آنلاین ما را دنبال کنید.
برخی منابع به رادیو آزادی گفتند که نشسته کابینه طالبان در ولایت قندهار به رهبری ملا هیبت‌الله آخوندزاده رهبر حکومت طالبان برگزار شده. گفتنی است که این نشست پیش از این در کابل به رهبری رئیس وزرای طالبان یا معاونان او برگزار می‌شد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
ملا هیبت‌الله آخوندزاده رهبر حکومت طالبان اعضای کابینه سرپرست حکومت خود را به قندهار خواسته و آنجا افزون بر نشست عمومی کابینه با آنان نشست‌های مختلف را برگزار کرده است. برخی منابع آگاه از این موضوع در قندهار روز سه شنبه به رادیو آزادی گفتند این نشست در سه روز نخست هفته جاری انجام شده است. به گفته این منابع در این نشست ها موضوعات مختلف مانند گفتگو در مورد قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر و صحبت در مورد برخی اختلافات درونی شامل بودند. اما منابع لیست را هم به رادیو آزادی شریک کردند که در آن در خصوص تغییرات و تبدیلی برخی مقام های حکومت طالبان در این نشست ها تصمیم گیری شده است. پس از رسیدن این لیست به رادیو آزادی، ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان هم این لیست را در صفحه اکس خود نشر کرده، اما نگفته در مورد ایجاد این تغییرات چه زمان و در کجا تصمیم گرفته شده است. برخی از خبرنگاران ولایت قندهار هم برگزاری نشست در آن ولایت را تایید کردند، اما آنان گفتند در این نشست رسانه ها دعوت نشده بود و به گفته آنان به گونه مخفی برگزار شد و حتی آنان اجازه گزارشدهی در این مورد را ندارند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان، محمود ایزام سخنگوی والی حکومت طالبان در کندهار و انعام الله سمنگانی رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ طالبان در کندهار با تماس‌های پیهم و پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نگفتند. قابل یادآوری است که اخیراً در ولایات مختلف و شمول کندهار بعد از محدودیت نشر عکس و فیلم از موجودات زنده یا زیرو در رسانه ها این گونه نشست های مهم که رهبران یا وزیران حکومت طالبان در آن اشتراک دارند از پوشش رسانه‌ای باز میمانند. اما ملا هبت الله رهبر حکومت طالبان پیش از این محدودیت هم هیچ وقت در برابر رسانه ها ظاهر نشده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر می گوید صدها بار زلزله در سه سال اخیر در افغانستان رخ داده. این فدراسیون در گزارش روز دوشنبه افغانستان را یکی از کشورهای آسیب پذیر زلزله خوانده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر می گوید افغانستان یکی از کشورهای آسیب پذیر در برابر زلزله است و حدود 400 بار زلزله در سال گذشته در این کشور ثبت شده است. این فدراسیون روز دوشنبه 4 نوامبر با نشر گزارش گفته که افغانستان در برابر تغییرات اقلیمی و خطرات آفات طبیعی و از نظر آسیب پذیری و آمادگی در شاخص جهانی سازگاری اقلیمی در رتبه های 24 و 26 قرار دارد. در همین حال شمار از زلزله زدگان در هرات و برخی ولایت های دیگر می گویند که در سالهای گذشته خسارات زیاد را متحمل شدند و تا هنوز نتوانستند برایشان سرپناه بسازند. نصیر احمد باشنده هرات ولسوالی زندجان در صحبت به رادیو آزادی گفت
یکم تو حادثه خیلی دلخراش بود که با سر مردم زندجان بیامد. تقریبا یک نیم 2000 نفر شهید شد، خونه های چپه شد، مردم خیلی آواره شد دیگه. کلن خب مشکل مردم کلن حل نشده که ازم یک سر هم مشکل مردم حل شده باشه دیگه. بازم اونجی کار شروعه، کمکا شروعه، خونه می سازه.
ولایت هرات افغانستان در اکتبر 2023 گواهی زلزله به قدرت 6.3 ریشتر بود. حکومت طالبان شمار جانباختگان را 2445 تن و شمار زخمی های زلزله را 2440 تن اعلام کرده بود. همچنان حکومت طالبان شمار تلفات زلزله را که در سال 2022 در ولایت پکتیکا در افغانستان رخ داد بیش از 1000 کشته و بیشتر از 1500 زخمی گزارش داده بود. یک باشنده ولسوالی گیان ولایت پکتیکا که به دلیل حساسیت موضوع نخواست از او نام برده شود به رادیو آزادی گفت
پکتیکا که لیتیم چی
زلزله در پکتیکا مردم زیادی را از لحاظ مالی و جانی متضرر کرد. بسیاری از خانه ها و روسته ها را ویران کرد. کمک هایی که از سوی نهادهای بین المللی و داخلی صورت گرفت قناعت بخش نیست. همین حالا هم ولسوالی گیان ولایت پکتیکا با فاجعه عمیق بشری روبرو است.
آی فارسی در ادامه گزارش خود گفته که افغانستان با بحران‌های طولانی مدت و پیچیده مواجه است و محرک‌های اصلی نیازهای بشردوستانه شامل آفات مکرر، تأثیر فزاینده تغییرات اقلیمی، جا به جایی جمعیت، چالش های اقتصادی، ناامنی غذایی و شکاف های قابل توجه در مراقبت های صحی است. به نقل سازمان ملل متحد، افغانستان در میان 10 کشور بیشتر آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی قرار دارد که امکانات کمتر برای سازگاری با این تغییرات دارد. در کنار زلزله، سرازیر شدن سیلاب ها، خشکسالی و کاهش منابع آبی و تندباد ها از دیگر پیامدهای تغییرات اقلیمی در افغانستانند که مردم را متضرر کرده است. فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر 5 روز قبل در گزارش گفته بود که سیلاب‌های ناگهانی ناشی از بارندگی‌های شدید اوایل آپریل 2024 که تا وسط ماه می ادامه داشت باعث جان باختن حداقل 300 نفر در افغانستان شده است. بر اساس این گزارش بیش از 280 هزار نفر را و طور مستقیم تحت تاثیر و حدود 1 میلیون نفر را در معرض خطر قرار داده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_
ساعت 7:25 صبح وقت کابل است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده آمریکا USAID میگوید که یک مشتری در نمایشگاه 2024 پاریس با ارزش خرید سالانه بیش از 1 میلیون دلار زعفران افغانستان را سفارش کرده. این اداره روز گذشته در صفحه اکس خود نوشت که این سفارش با ارتقای جایگاه بازار زعفران افغانستان در سطح جهانی و بهبود معیشت در کشور کمک خواهد کرد. اما شماره از دهقانان که مصروف کشت زعفران در هراتند میگویند که در حال حاضر نرخ فروش زعفران در این ولایت کاهش یافته است. همکارم خالده تحسین با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا یا USAID میگوید زعفران به عنوان یک مزیت رقابتی برای افغانستان توجه خریداران بزرگ را در نمایشگاه‌های جهانی به خود جلب کرده است. USAID 4 نوامبر در شبکه اکس یا تویتر سابق خود نوشته که یک مشتری در نمایشگاه 2024 پاریس با ارزش خرید سالانه بیشتر از 1,070,000 دلار زعفران افغانستان را سفارش داده است. در ادامه آمده است که این مشتری برای خرید 600 کیلوگرم زعفران افغانستان در سال را سفارش داده که به گفته این اداره به ارتقای جایگاه بازار زعفران افغانستان در سطح جهانی و بهبود اقتصاد در کشور کمک خواهد کرد. اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا افزوده که حمایت استراتژیک این اداره این دستاورد مهم را در نمایشگاه 2024 پاریس رقم زده است. محمد ابراهیم عادل رئیس اتحادیه زعفرانکاران در ولایت هرات در مورد تاثیرات مثبت سفارش سالانه خرید 600 کیلوگرم زعفران افغانستان برای رادیو آزادی گفت:
توسط یکی از زعفران ما به نام نگین زعفران که است، دفتر مرکزی از او به هرات، این قرارداد یک قرارداد بسیار کلانیه که دیاغین زعفران خورد به قیمت بیرونتر به فروش میرسونن، بازار خوبی برای از اونا مساعد شده نسبت به دی که قبلا ایتو قراردادای کوچک صورت میگرفت، زعفران رو دست دیغان میموند. انشالله این قرارداد قراردادیه که قیمت زعفران رو هم بالا میبره، نفع ازی برای دیاغین زعفرانکار افغانستان میرسه.
اما خیرالله دهقان است که مصروف کشت زعفران در ولسوالی غوریان ولایت هرات است. او میگوید که در حال حاضر نرخ فروش زعفران کاهش یافته.
و خوشبختانه برای شما بگم که فصل برداشت گرانبهاترین گیاه زعفران در هرات، خصوصا در ولسوالی غوریان که قطب زعفران افغانستان به دست آمده، متاسفانه قیمتا بسیار بیامده پایین. قبل از برداشت محصول 1 کیلو زعفران بود 1,25,000 تا 1,30,000، متاسفانه حالا شده به 70,000 چون فصل برداشته. ما از نهادها خواهشمندیم تا قسمت ما همکاری کنند تا که محصول ما به قیمت پایین فروخته نشه و کشاورزی که 1 سال در انتظار محصول خود است متاسفانه به قیمت خیلی پایین بفروشه. و من فکر ما عنوان یک دیقان و یک کشاورز و نگذارند قیمت ها بیای پایین بیایه.
انستیتوت جهانی ذائقه در بلژیم در ماه جون امسال اعلام کرد که زعفران اعراب مقام اول کیفیت ذائقه را به خود اختصاص داده است. پیش از این وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در گزارشی گفته که در 6 ماه اول سال جاری خورشیدی 80 تن زعفران را به ارزش 205 میلیون دلار به کشورهای منطقه و جهان صادر کرده. عبدالسلام جواد سخنگوی این وزارت طالبان اخیراً گفته که تجارت زعفران با کشورهای هند، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، اسپانیا، فرانسه، جرمنی، بریتانیا و آمریکا انجام شده است.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم و در بخش تکنیکی سید قادر جلالوف با من کمک و همکاری دارم. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بشنوین و هم بخونین. آدرس وبسایت ماست azadiradio.com. ساعت استودیو